بسم الله الرحمن الرحیم. فریاد زن، خودشناسی زن آخرالزمان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله احد. 1. اصولاً چرا در عصر ما جایگاه زن و مرد در حال تغییر است؟ یعنی زنها میل دارند مرد شوند و مردها هم به سمت زنواری می روند. مثلا اینکه چرا مردها از ازدواج می گریزند و این دختران هستند که در به در به جستجوی شوهر می باشند و از مردها خواستگاری می کنند و مردها هم تمایل دارند که از آنها خواستگاری شود و این مردهایند که شرایط ازدواج را تعیین می کنند که یکی از شرایط مردان این است که همسرشان شاغل و دارای درآمد باشد. و دیگر طرز آداب و پوشاک است که مردان به سمت آرایش و پوشش زنانه می روند و زنان هم مردوار می شوند. و نیز این که امروزه دختران بیشتر از پسران میل به تحصیلات عالیه دارند و پسران بیشتر به سوی امور هنری می روند تا لطیفتر شوند. و ناز کردن مردان و ناز کشیدن زنان از پدیده های عجیب عصر ماست. و همچنین جلوه‌گری مردان و انفعال و بی‌تفاوتی زنان در این امر و به طور کلی حرکت زنان به سوی فعالیت و فاعلیت و حرکت مردان هم به سوی مفعولیت در همه امور از جمله رابطه جنسی بیان دیگری از این واژگون سالاری رابطه آدم حوایی می باشد. آیا به راستی چه خبر است؟ جامعه و تاریخ بشری و همچنین خانواده به چه عاقبتی در حرکت است و این از کجاست؟ 2. و برای تکمیل صورت مسئله بهتر است بگوییم که چرا در عصر مدرن زنان به سوی عاشقیت می روند و نقش عاشق را ایفا می کنند و مردان هم به سوی معشوقیت در حرکتند که به نظر ما هسته مرکزی کل این واژگونگی است. 3. به نظر ما این بدان دلیل است که زن امروز دیگر هیچ جایی در دل مرد برای خود نمی‌یابد و لذا تصمیم گرفته که با این تلاش جدید شاید بتواند یک بار دیگر محبوب مردی شود و در دلش اسکان گیرد. و یا به زبان دیگری زن ناکام و مطرود از دل مرد مشغول اثبات این ادعاست که اصلا نیازی به مرد و دل او ندارد. ولذا نیازی هم به حمایت و معیشت مرد ندارد و خودش میتواند خود را از هر حیث تأمین کند و بلکه مرد را هم تأمین نماید. و این اساس روانی معضلی فمینیسم است که به معنای مکتب اصالت و خودکفایی زن میباشد. پس باید گفت این واژگونی در آن واحد هم به معنای آخرین تلاش زن برای محبوبیت در دل مرد است و هم در مرحله نهایی که باز هم ناکام شد به معنای انتقام از مرد است. 4. پس باید گفت که این مکتب اصالت زن و ادعای بی‌نیازی زن از مرد پیشاپیش در خود مرد رخ نموده و مرد بوده که از زن بی‌نیاز شده و یا شاید هم تظاهر به بی‌نیازی نموده است و زن را از دلش بیرون انداخته است تا مسئولیت و ولایت زنش را نپذیرد و لذا به سوی هرزگی رفته است. که زن هم متعاقب این مرد دچار فمینیسم روانی شده که به تدریج در دهه‌های اخیر تبدیل به یک مکتب فلسفی گشته است. یعنی فمینیسم در مرحله نخست به عنوان یک واقعه روانی در بشر رخ نموده و سپس تبیین و توجیه شده است. 5. و این مسئله شامل حال رابطه پدر و برادر نسبت به دختران و خواهران هم می شود. یعنی وقتی مرد نسبت به زنش ولایت و مسئولیت و غیرت ندارد، طبعا نسبت به دختران خود هم ندارد و لذا یک نسل فاقد ولی و ولایت پا به عرصه جامعه نهاده است که در بدر به جستجوی دلی است که دوستش بدارد و به او اعتماد کند و از او حمایت نماید. یعنی نسل بی خانمان و بی وطن و بی بنیاد پدید آمده است که اساس آن بی پناهی زن است، زیرا خانمان و بنیاد و وطن هر زنی آن دلی است که او را دوست می دارد. ولذا این زن در بیرون از خانه که در آن دلی برایش نمی تپد به جستجوی دل است و این است راز سرگشتگی و هرزگی و نابودی زن فمینیست. 6. پس سؤال این است که چرا و چگونه زن از دل مرد رفته است و یا مرد او را از دل خود رانده است؟ یعنی زن از دل شوهرش و دختر از دل پدرش و خواهر از دل برادرش طرد گشته است. چه اتفاقی موجب این فاجعه عظیم گشته است که هر دو را هرزه و تباه و روسبی صفت ساخته است؟ که البته این روسپیگری در مردان قرن هاست که رخ نموده، ولی توجیه شده و یا کتمان گردیده و اصلا مسئله زشت و فاجعه‌ای مرگبار تلقی نشده است، زیرا فرهنگ و قلم و فلسفه در دست مردان بوده است و گویی مرد هر چه کند حق است و هرزگی و روسپیگری فقط مختص زن می باشد. همانطور که حجاب و عفت هم گویی امری زنانه است و ربطی به مرد ندارد. 7. ولی این امری بدیهی و تجربی است که محبوبیت و معشوقیت و جای گرفتن در دل کسی امری ارادی و عمدی و فیزیکی نیست، بلکه واقعی فوق ارادی و بلکه الهی است، زیرا آدمی بر دل خود اراده ای ندارد و واقعا مالک قلوب خداست، همانطور که عشق امری الهی و ماورای طبیعی و روحانی محسوب می شود. پس باید سؤال را این گونه طرح نمود که بشر مدرن چه گناه عظیمی مرتکب شده و یا چه ظلمی به دل خود کرده است که دلها جمله فاقد محبت و ولایت است و سنگ گردیده و بلکه مرده است. یعنی زن چه کرده که از دل طرد شده است و مرد چه کرده که اینطور بدبخت و روسبی صفت و آواره شده است؟ زیرا این یک واقعه متقابل است. 8. بی تردید آنچه که در عصر ما رخ نموده برپایی قیامت هزار ساله است که نهان روابط خانوادگی و زناشویی را عیان کرده است و لذا بدنامیش به پای نسل جدید است. حالان که نسل جدید پرده نفاق هزار ساله را دریده است و دیگر نمی خواهد و نمی تواند این آبروی دروغین عشق و عاطفی آدم حوایی را ادامه دهد. یعنی قرن هاست که زن از دل مرد بیرون افتاده است و آنچه که در نهان حکومت می کند همان فمینیزم و عداوت و انتقام بین زن و شوهر است که پیدایش فاحش خانه ها در همه شهرهای بزرگ جهان نشان آشکار از این بی خانمانی و شقاوت است. ولی در عصر ما شاهد از میان رفتن این اماکن هستیم، زیرا اکثر خانه ها قلمرو به حاکمیت آشکار این شقاوت و فحشا می باشد و گویی همه با این قیامت کنار آمدند، زیرا چاره ای دیگر نبوده است و این واقعه را عصر آزادی و برابری و بیریایی نامیدند که زن و شوهر آشکارا برای همدیگر دلالی محبت می کنند، همانطور که والدین برای فرزندان خود و خواهر و برادر نیز برای همدیگر. 9. به نظر ما آدمی به میزانی که مسئولیت و ولایت کسی را گردن می گیرد آن کس را در دل خود پناه می دهد و به عکس آن هم درست است. یعنی آدمی مسئولیت و ولایت کسی را پذیرا می شود که محبوبش باشد، یعنی مقیم دلش باشد. ولی توقعات و زیاده خواهی های معیشتی و رفاهی و تفریحی زن به تدریج در طول تاریخ بیشتر و شدیدتر شده است و کمر مرد را شکسته و بلکه دلش را هم شکسته و زن را از دلش بیرون انداخته است، زیرا از حملش بر نمی آید. و این زیاده خواهی در عصر تکنولوژی هزار چندان شدیدتر شده است و لذا صبر و تحمل مرد را در هم شکسته است و این شکست و شقاوت و بیمسئولیتی تحت عنوان آزادی و عشق و برابری زن و مرد توجیه و تقدیس شده است، یعنی شعار عشق درست آنگاه که نابود شده تمام جهان را به قوقا کشیده و همه دعوی عشق می کنند تا این بی عشقی و بی مسئولیتی را پنهان دارند و این بزرگترین دروغ و ریای حاکم بر عصر ماست. ده و آن روی دیگر سکه، زیاد خواهی زن، شقاوت مرد و نگاه صرفا جنسی به زن است که زن را برای جبران این حقارت وادار می کند تا بر قیمت و ارزش مادی خود بیفزاید و لذا مطالبات مادیش را در نزد مرد بالاتر می برد تا از عزت نفس خود دفاع کرده باشد. هرچند که این واکنشی جاهلانه و شیطانی است و لذا او را بیش از پیش حقیر و بی ارزش می سازد و عملا تبدیل به روسبی می کند که بر خودش آشکارا نرخ می نهد، زیرا ارزشی معنوی و روحانی و حتی جمالی هم برای خودش در نزد مردش سراغ ندارد. 11. پس بایستی مسئله را بسیار ابتدایی تر مورد تأمل قرار داد و آن این که اصلاً چرا و چگونه است که حتی یک ازدواج عاشقانه در اندک مدتی تبدیل به رابطه ای صرفاً پایین تنه‌ای و تجاری می شود و رابطه قلبی قطع می گردد و لذا امیال و توقعات مادی و جنسی مسلط می شود و الی آخر. و این یعنی همان تکرار فاجعه آدم حوایی در ازل که عشق را به عداوت می رساند و معنا را به مادیت و تفاهم را به جدل و اعتماد را به بدبینی و محبت را به شقاوت. 12. بی تردید جوهره اصلی و ابتدایی عشق بین زن و مرد در زناشویی همان کشش و نیاز جنسی شهوانی است و به میزانی که از شدت و قوت اولیه‌اش کاسته می شود همه ی آن ارزش‌های عاطفی هم رو به زوال می رود و برزخ آغاز می شود و از بطن هر احساس و ارزشی یک ضد احساس و ضد ارزش رخ می نماید. ولی عدم معرفت طرفین از این حقیقت موجب بدبینی ها می گردد، یعنی آن احساس و اراده جاوید در آن رابطه شدید جنسی به ناگاه می میرد و طرفین را دچار انواع بدگمانی نسبت به یکدیگر می سازد و هر یک طرف مقابل را مقصر و خائن می داند که گویی مکر و تظاهری در کار بوده است. و سپس تلاش‌های مذبوحانه جهت احیای مجدد آن وضعیت از دست رفته آغاز می‌شود که تماماً به ناکامی مضاعف می‌انجامد. 13. زن و مرد به جای تفکر جدی و صمیمانه و مشترک درباره آنچه که رخ نموده دست به انواع ترفندهای شیطانی می‌زنند و بدبینی‌های شیطانی پدید می‌آید و هر یک به غار تنهایی خود باز می‌گردد به همراه دریایی از احساس ندامت در ازدواج. 14. اراده به جاودانه سازی و آن بهشت شهوانی منشأ همه شیطنت هاست و ابلیس گفت آیا می خواهید که در این بهشت تبدیل به دو فرشته ابدی شوید؟ پس مرا پیروی کنید. قرآن. 15. بهشت شهوت و لذت جنسی موجب می شود که زن و مرد نقایص و زشتی های یکدیگر را نبینند و بلکه وارونه تصور کنند و ولی با از میان رفتن این بهشت معرفتی همه محاسن و خوبی‌های یکدیگر را دسیسه می‌پندارند و به ناگاه تبدیل به دو دشمن ابدی می‌شوند. و به آن دو گفته شد که زین پس دشمنان یکدیگرید، پس از بهشت من بیرون روید. قرآن 16. در فرهنگ سنتی زناشویی پس از افول بهشت جنسی، تلاش برای بچه دار شدن و رویکرد مجدد طرفین به نژادهای خود تنها راه ادامه زناشویی است و این همان راه حل ابلیسی برای استمرار آن بهشت است. یعنی روی کرد به شجره یا نژاد پرستی از پس و پیش، یعنی فرزند و والدین. بچه پرستی و والدین پرستی و نژاد پرستی و آبا و اجداد پرستی که به صورت گذشته پرستی و آینده پرستی آرمانی خود نمایی می کند. 17. افول شهوت جنسی و نیز روزمرگی دو عامل پیدایش جدال و عداوت و تجارت زناشویی است. زیرا هر امر هرچند زیبا و لذیذی به مرور زمان دچار سهویت می شود و از محتوا تهی می گردد، مگر اینکه ارزش و معنای دیگر و برتری رخ نماید که امری برحق تر و ماندگار تر از شهوت و لذایذ جنسی باشد. 18. عدم احیای رابطه عقلی و قلبی و روحانی و الهی بین زن و مرد موجب سقوط این دو در پایین تنه و مادیت محض می شود و تجارت و مکر و خیانت آغاز می گردد. متاسفانه در اکثر زناشویی ها هیچ ارتباط بالاتنه‌ای پیدا نمی شود و لذا شهوت بارگی تبدیل به نژاد پرستی می شود. زیرا نژاد محصول شهوت بارگی و رابطه جنسی است و مادیت تاریخی آن است. 19. در حقیقت استمرار خانواده در تاریخ تا به امروز عمدتاً بر مبنای نژاد پرستی بوده است، ولی در عصر جدید وضعیتی پدید آمده است که آن نژاد پرستی کهن را هم ناممکن ساخته است و معنویت و رابطه روحانی هم که پدید نیامده است. ولذا خانواده بر آستانه نابودی قرار گرفته و رابطه آدم حوایی در حال انقراض است و فمینیزم ایدئولوژی این انهدام است. 20. و اما آن عواملی که نژاد پرستی کهن را ناممکن ساخته چیستند؟ این عوامل همانا برپادارنده قیامت زناشویی هستند. 21. طی اعصار و قرون اکثر قریب به اتفاق ازدواج ها پس از اندک مدتی به ندامت می رسیدند، ولی از ناچاری به نژاد پرستی متوسل شده و بدین گونه به طرزی جبری از ارکان خانواده فرو پاشید و تا به امروز ادامه یافته است. ولی امروزه راه های خروج از این جبر زناشویی پیدا شدند که عبارتند از امکان اشتغال زن و استقلال معیشتی او، امکان روابط آزاد جنسی برای زن، همچنین امکان فزاینده روابط آزاد و غیر متعهد جنسی برای مردان، پیدایش مراکزی که از بچه ها نگهداری می کنند مثل مهد کودک ها و پرورشگاه ها، همچنین پیدایش تجارت جهانی سکس، از میان رفتن قبح طلاق و ازدواج های مجدد، از بین رفتن برخی ارزش ها و تابوهای کهن مثل حجاب و عفت و بکارت و عصمت و وفا، و از همه مهمتر پیدایش ارتباطات مدرن تکنولوژیکی برای همگان. 22. بنابراین باید گفت که عمر تاریخی خانواده و زناشویی و ارزش‌های کهن مربوط به این عرصه تماماً به واسطه جبرها و ناچاری‌ها بوده است، ولذا کینه و عداوت و مکر و شیطنت و خیانت در اندرون پنهان خانواده‌ها در جریان بوده است که با عصر جدید و با پدیده‌های تکنولوژیکی به انفجار رسیده و قیامت آدم حوایی برپا شده است که محور قیامت تمدن و جوامع و تاریخ بشری است. 23. به همین دلیل است که در سرلوحه مدرنیزم شعار آزادی قرار دارد که کل بشریت از آن حمایت می کنند و تمدن غرب پرچمدار و بانی آن است، همانطور که بانی و پرچمدار تکنولوژی هم هست، زیرا همه درپای خروج از تعهدات جبری زناشویی با امکانات تکنولوژیکی گشوده شده است و این است که رابطه مستقیمی بین صنعتی شدن و فروپاشی خانواده وجود دارد، یعنی اخلاق صنعتی و ارزش‌ها و پدیده‌های صنعتی و دولت‌های صنعتی پدیدآورنده این گشایش‌ها هستند و آن جبرهای کهن را شکستند که البته در این امر حقی بزرگ حضور دارد، زیرا همانطور که در دین خدا جبر و اکراه نیست، زناشویی هم اساس دین است، ولذا بالاخره جبرها در هم شکسته است و دوزخ زناشویی را عیان نموده و به فعل آورده است و این است معنای قیامت تاریخ. 24. همانطور که امروز جز دین خالص و عاشقانه امکان بقا ندارد و هر شرک و نفاقی به سرعت در هم می شکند، زناشویی مشرکانه و منافقانه و زنایی و اکراهی هم محکوم به نابودی شده است، زیرا ازدواج و زناشویی نخستین امر دین خدا و مهد پیدایش شریعت ها بوده است و آخرین پیامبر خدا هم ازدواج را سنت خود و نیمی از دین نامیده است. 25. این است که امروزه دیگر به ندرت زنی برای آبروداری ازدواج می کند و به خاطر حرف مردم به زندگی نکبتبارش ادامه می دهد، زیرا آن آبرو و حرفها دیگر از اعتبار افتاده است و این از خاصیت جامعه سنتی و ارتباطات مدرن است. 26. و به ندرت مردی فقط برای اینکه یک ظرف تخلیه شهوت به طور آماده در خانه داشته باشد به زناشویی تن می دهد و آن را تحمل می کند، زیرا روابط آزاد جنسی در همه جا فراهم است که ارزانتر هم هستند. 27. و به ندرت زنی فقط به خاطر داشتن یک سرپناه و شام شب تن به ازدواج و استمرار زناشویی می دهد. 28. و به ندرت زنی فقط به خاطر آتیه و بازنشستگی ازدواج می کند و ادامه اش می دهد، زیرا بیمه ها این کار را می کنند و نیازی به شوهر نیست. 29. تمکین جنسی زن هم که از اساس زناشویی و از وظایف ذاتی زن در زندگی است در حال انقراض است، زیرا زن دیگر مجبور به حفظ زناشوییش نیست، پس در این وظیفه هم اجباری نمی بیند و همین امر امروزه از علل محوری طلاق است. 30. و بکارت هم که در همه فرهنگ ها یک امر واجب برای زن در ازدواج تلقی می شد از اعتبار و ارزش افتاده است، زیرا اولا اصل ازدواج و استمرارش از آن اعتبار تاریخی ساقط شده است و ثانیاً آزادی روابط جنسی نامشروع قبل از ازدواج تبدیل به امری جهانی شده و از ارکان آزادی محسوب می شود و توقع بکارت به مثابه زیر پا نهادن یکی از اصول آزادی و حقوق برابری زن و مرد تلقی می گردد. و ثالثاً در زمانی که می توان با یک بخیه سرپایی در مطب یک جراح یک زن روسبی را تبدیل به دختری باکر ساخت، بکارت از معنا تهی می شود و تبدیل به یک ضد ارزش می گردد و نوعی توهین به حساب می آید. و همه اینها از خواص زندگی صنعتی و ارتباطات تکنولوژی است که همه آداب و ارزش‌ها و اعتبارات ریایی و نمادین را منهدم می‌کند و تنها چیزی که باقی می‌ماند یک عشق الهی و ذاتی در عهد با وجدان خیش و با خدای خیش است که اگر آن هم نباشد نابودی بشر حتمی است در دین و دنیا. 31. به نظر می رسد در این قیامت تکنولوژیکی خانواده، این زن است که بیشترین آزادی و امکان انتخاب را یافته است و گویی که تکنولوژی همچون ناجی موعود زن از بطن تاریخ سر برآورده است و لذا زن به راستی پرستنده آن است. ولی در آن واحد این زن است که بیشترین تباهی و فلاکت را در بلند مدت متحمل می شود، زیرا شروع این آزادی بسیار شیرین و عاقبتش بسیار تلخ است، مثل هر آزادی دیگری. 32. اراده به مردوار شدن برای زن یک اراده کهن و پنهان در تاریخ بوده است، زیرا زن آن را تنها راه نجات خود از اسارتها و جبرها دیده است، ولی این آزادی و اراده فقط در عصر صنعت ممکن شدنی بود و شد. 33. دوران موسوم به ماه عسل در زناشویی چون به پایان می رسد و بهشت غریزه می میرد، این زن است که بسیار زودتر از مردش به خود می آید که چه کلاه بزرگی بر سرش رفته است، زیرا می‌بیند که دیگر از چشم دل مردش افتاده است و فقط یک ظرف تخلیه شهوت محض برای مرد است، آن هم هرگاه که مرد بخواهد. ندامت و مکر و خیانت زن زین پس آغاز می‌شود، زیرا هیچ راه خروجی نمی‌یابد. ولی مرد در طول تاریخ چون این بیچارگی و اسارتی نداشته است، زیرا آزادی جنسی را برای خودش به طور مشروع و غیر مشروع فراهم می آورده است تا بتواند برای همیشه برای خودش در نهان یک بهداشت جنسی فراهم آورد. ولی زن چه؟ ولی در عصر صنعت و مدرنیزم و برابری و فمینیزم، بالاخره زن هم همچون مرد برای خود مترصد احیا و جاودان سازی آن بهشت جنسی است، یا با توافق با شوهرش و یا به طور قاچاق و یا طلاق. 34. در حقیقت باید گفت که ظهور مدرنیزم و فمینیزم به مثابه ظهور عدالت رابطه ی آدم حوایی است، هرچند عدالتی قهار و نرهایی بخش. به نوعی زن مشغول انتقام تاریخی خیش از مرد است، ولی در این عدالت انتقام جویانه باز هم زن است که بیشترین ضرر و تباهی و انعدام را می‌یابد. 35. در حقیقت مرد در طول تاریخ تا به امروز و زن هم به تازگی مترصد احیای بهشت غریزی جنسی تحت عنوان عشق است که آن را عشق غیر متعهد نامیده است. ولذا هم زن و هم مرد در برپایی هر یک از این بهشت های قاچاقی ناکامتر می شود و عمر این بهشت ها کوتاه و کوتاه تر می گردد تا آنجا که فقط هرزگی جنون‌آمیز و روسپیگری بر جای می ماند. 36. پس تا به اینجا می توان گفت فقدان. 44. اینک خطاب ما به آن کسانی است که میگویند آدم باید دلش پاک باشد. آیا دلی پاکتر از فاطمه زهرا مادر عصمت بشری وجود دارد؟ این همان خط بزرگ شیطان در اندیشه انسان مدرن است که کباده عشق و عرفان به دوش میکشد، زیرا یکی از رسالت‌های شیطان به قول قرآن آن است که اعمال زشت انسان را برایش زیبا میسازد و این عشق و عرفان شیطان است. 45. انسان امروز مظهر کامل بی ارادگی و منع شدگی در تصرف اجنه و شیاطین و خناسان است و این بی ارادگی محض در معارف عرفانی و توحیدی هم وجود دارد. منتها انسان عارف تحت اراده محض خدا و یا پیر است. این است که این مسخ شدگان جملگی با چند جمله عرفانی کوس انالحق می زنند و خود را عارف می پندارند منتها مرید محض شیطان هستند و عشقشان هم شیطانی و فاسقانه است. و این وضعیت در زن مدرن صد چندان شدیدتر است، چرا که ذاتاً دارای هویتی پذیرنده است، ولذا هر وارده ای را در خود حفظ و ابدی می سازد. و این امر اساس گرایشات عرفانی عصر ماست که بهتر است آن را گرایشات شیطانی بنامیم و شیطان زدگی. و این است که این گرایشات در زنان صد چندان بیشتر از مردان می باشد و لذا شاهد زنانی شیطان زده و مجنون هستیم که دعوی وحی و الهام و ارتباط مستقیم با خدا و عالم غیب دارند، که این ادعا در بسیاری از موارد درست است، ولی خدایشان جز شیطان و ملائکشان هم جز اجنه نیستند و وحی و الهامشان هم نجواهای شیطان است. 46. این شیاطین و اجنه در عصر ما به مرحله ای از ظهور و تجسم رسیدند که در بسیاری مواقع دیده و شنیده می شود. اعتراف برخی از افراد که تحت درمان روانی این جانب قرار داشتند دال بر صحت این ادعاست که صدای این اجنه و شیاطین را می شنیدند و گاه آنها را لمس می کردند که پس از این تماس دچار احوال و اعمال فاسقانه و خطرناکی می شدند. و این افراد در دوره سیطره این وضعیت خود را انسانهایی عارف می دانستند که به وحی و الهام رسیدند، که چون این وضع و ادعایی در زنان به مراتب بیشتر است. 47. رونق جهانی محافل جنگیری و احضار ارواح و عرفانهای مدرن دال بر سیطره جهانی شیاطین و اجنه بر بشر کافر و منافق است که زنان مهمترین نقش را در این فعالیت‌ها ایفا می‌کنند، که در رأس این نوع زنان همانا فمینیست‌ها قرار دارند که خصم ولایت زناشویی هستند و دین ستیز می باشند و کل باورهای مذهبی اینان بر محور فال و دعا نویسی و رمالی و جنگیری و ورد و فوت و فنهای دلالی محبت و فسق و فجور قرار دارد و تلاش برای برقراری ارتباط با عالم غیب و علوم غربیه و عرفانهای تسخیری و جادوگری از نوع درویشی های کهن تا عرفان حلقه و دونخوان و اوشو و مدیتیشن های رایج. 48. و نهایتاً شاهدیم که هدف محوری انواع این تلاش‌ها در زنان همانا به تسخیر آوردن اراده مرد است تحت عنوان شوهر یا معشوقه و غیره، که عاقبت خودشان به تسخیر اجنه و شیاطین در می آیند و رسوا و هلاک می شوند. 49. و این شیاطین و اجنه و امر خدا به سوی این زنان متکبر و کذاب می روند تا رسوایشان سازند، تا دست از ادابت با ولایت زناشویی بردارند و از احکام الهی پیروی کنند، و این معنا در قرآن مذکور است. 50. انسان یا تحت ولایت خدا و اولیای الهی است و یا تحت ولایت شیطان و اولیای شیطان. در غیر این صورت فاقد کمترین عقل و اراده است و زن از طریق پذیرش ولایت همسر است که به ولایت حق متصل می شود و این یک حکم الهی است حتی اگر شوهری کافر باشد. زیرا به تجربه می دانیم که حتی کافرترین و فاسقترین مردان هم ایمان و عصمت زن خود را دوست دارند و طالب همسری متدین می باشند، زیرا به نفع آنهاست. 51. انسان به میزانی که دارای ایمان و هویتی محکم است، اراده به پرستیده شدن و تصدیق و تأیید دیگران را ندارد، زیرا خودش در دل خود محبوب است. یعنی انسان به میزانی که خود را دوست داشتنی و خوب نمی بیند، مشتاق نگاه و تصدیق دیگران است و گدای محبت می باشد. 52. بنابراین زنی که ولایت شوهرش را به این شرط می پذیرد که شوهرش او را بپرستد و مریدش گردد، فاقد حداقل ایمان و هویت معنوی است. وگرنه پذیرش ولایت شوهر منجر به تقویت ایمان و رضای الهی می شود و این رضای الهی در دل زن منجر به اتکا به نفس و خود دوستی می شود و از نگاه و چاپلوسی و پرستش شوهرش بی نیاز می گردد و می بیند که این اطاعت و ولایت به راستی به نفع عزت و هویت و استقلال روحانی اوست. رعایت مسئله‌ای به این سادگی اساس نجات و رستگاری زن از روسپیگری و شیطان زدگی و فلاکت است. 53. مرد به میزانی که ولایت خود را که عین مسئولیت است بر خانواده اش القا می کند صاحب هویت می شود و زن هم به میزان ولایت پذیری از شوهر و انجام وظایف متقابل در قبال خدمات شوهر است که صاحب هویت می شود و این هویت و منیت معنوی اساس دین و رشد است که تماماً بر تقوا و از خودگذشتن استوار است و مسابقه تقوا و از خودگذشتگی بین زن و شوهر موتور محرکه رشد و تعالی بشر است و نه اراده بپرستیده شدن و سروری و ریاست. 54. درک معنا و ماهیت ولایت زناشویی از هر دو سو و نیز حدود عملی این ولایت از مهمترین مسائل مربوط به حقوق زناشویی و فلسفی این رابطه مقدس و سرنوشت ساز است که نه در معرفت دینی و نه حقوق مدنی کمتر مورد تحقیق و تبیین بوده است و حتی در علوم انسانی مدرن هم از توجهی به سزا برخوردار نبوده است، الا اینکه زن و مرد هر یک به تنهایی مورد مطالعه قرار گرفتند و نفس این رابطه به عنوان هسته مرکزی حیات اجتماعی در علوم انسانی و علوم اسلامی شدیداً مقفول واقع شده است. 55. انسان متأهل چگونه انسانی است؟ رابطه زناشویی به لحاظ علمی، اجتماعی، روانی، فلسفی، دینی و عرفانی چگونه رابطه است؟ و انسان مطلقه چه هویتی است؟ و با انسان مجرد قبل از ازدواج چه تفاوتی دارد؟ ازدواج یعنی چه؟ اراده به ازدواج کردن چه اراده است و چه معنایی دارد؟ توقع روحی یک انسان از ازدواج چیست؟